بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت دوستان و همراهان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقت همگی به خیر باشه انشالله. خب این سومین جلسه و در واقع آخرین جلسه تفکر نقاد هست که در خدمتتون خواهیم بود. امیدوارم که تجربه و جلسه خوبی رو در کنار هم سپری کنیم. بابت تأخیر چند دقیقه‌ای هم خدمت عزیزان عذرخواهی میکنم. حالا بعضی از بزرگواران دارن در رابطه با تعداد جلسه مطلب بیان می‌فرمایند. خب بله، قرار بر این بوده سه جلسه باشه. از ابتداء اعلام سه جلسه بوده، ولی حالا اطلاع رسانی به چه کم و کیفی هست، خب بنده خیلی در جریان این هم نیستم. اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ ادامه مطالبی که در جلسات گذشته خدمت عزیزان ارائه دادیم. جلسه گذشته رو بیشتر روی مفروضه متمرکز شدیم. عرض کردیم خدمتتون که مفروضه اون دلیل پنهان استدلال شماست که اگر بتونید اون رو به اصطلاح به چالش بکشونید یا قبل از اون مرحله به چالش کشوندن دلیل، خب شما دارید در واقع فرایند تفکر نقاد رو طی میکنید. جهت یادآوری، شاید خیلی از ما و دیگران با این پدیده مواجهیم که گاهی از اوقات مثلا دوچار یک شبهه هستیم، یک شبهه عملی نه شبهه نظری، و به موازات اون به این جنبندی خیلی ها ممکنه برسن که خداوند عادل نیست. درست شد؟ بعد این الان میشه نتیجه‌ای که فرض کنید آقای الف یا خانم ب گرفته که خداوند عادل نیست، این میشه مدعا. درسته؟ دلیلت چیه؟ وقتی که ازش سوال میپرسی میگه به خاطر این که مثلا دوست من، رفیق من، نمیدونم همکلاسی من، همکار من به این موفقیت رسیده، نمیدونم به این سمت رسید، به این مقام رسید، به این پست رسید، وزیر شد، وکیل شد، نمیدونم امکانات زندگیش اینه، ماشینش اونه، خونش اونه، و من الان با این گرفتاری ها دارم دست و پنجه نرم میکنم. این میشه چی؟ میشه دلیل. درسته؟ پس خداوند عادل نیست. چرا؟ چون رفیق من که با هم بودیم از ابتدا، او الان به این دستاوردها و امکانات دست پیدا کرده، من دست پیدا نکردم. این میشه دلیل اون مدعا. خب مفروضه چیه به نظرتون؟ حالا چون فرصت نیست، جلسه آخر هست و قرار مباحث مغالطه و سوگیری و در انتها هم انشاءالله برخی از روشها برای تقویت تفکر نقاد در کودک و نوجوان رو بگیم، خیلی چیز نمی کنیم، متوقف نمی شیم. این شد مدعای ما، دلیل این آقا یا خانم رو هم عرض کردیم. مفروضه چی میشه؟ مفروضه این میشه که حالا اگر شما هم بخواید ابراز نظر کنید خوبه، ولی من پیشا پیش عرض میکنم خدمتتون. مفروضه اینه که من با آقای الف یا خانم ب که حالا همسایه منه، دوست منه، همکلاس من هست، یا حالا هر چیز دیگری چی هستم، من از او برترم، یا حداقل با او چی هستم؟ مساوی هستم. پس وقتی که خدا به یک کسی که شأنش از من پایین تره یا نهایتاً با من مساوی هست این امکانات رو داده، به من نداده، نتیجه میگیریم که خدا عادل نیست. این شد مفروضه. ولی سوال مهمی که هست اینه که شما از کجا درآوردی که شما با آقای الف یا خانم ب نسبت به او برتری داری؟ اینو از کجا درآوردی؟ پیش خودت نشستی سخرا کبرا کردی، یا در نهایت نتیجه گرفتی که من با او مساوی هستم؟ این شده مفروضه شما. از این مفروضه رسیدی به کجا؟ به اون استدلال، و از اون استدلال هم رسیدی به اون نتیجه که خداوند عادل نیست. صدا رو دارید؟ خب بسیاره. پس ببینید گاهی اوقات ما بدون اینکه حواسمون باشه از استدلال دیگران اثر میپذیریم، گاهی اوقات هم خودمون ممکنه اسیر یک سلسله مفروضاتی بشیم بدون اینکه دیگران به ما القا کنن، بعد نتایجی میگیریم که اون نتایج ممکنه حال ما رو خراب کنه. خب عرض کردم این مفروضه رو شما میتونید زیر سوال ببرید که از کجا شما داری میگی با او مساوی هستی، از کجا داری میگی از او برتر هستی. یک. دو، شما مفروضه دیگری داری برای همین استدلال و برای همین نتیجه و اون هم اینه که ارزش رو خب دادی به امکانات در واقع دنیوی و مادی، و حال اینکه با نگاه توحیدی ما میتونیم این مفروضه رو چکارش کنیم، تغییرش بدیم، بگیم لزوماً برخورداری از امکانات مادی یا پیشرفت مادی به معنای نگاه ویژه به یک فرد یا یک بنده نیست. اینو حالا از باب یادآوری جلسه گذشته عرض کردیم خدمتون. تو جلسه گذشته گفتیم که ما برای اینکه پیشگیری کنیم از به تله افتادن یا برای اینکه تفکر نقاد رو تقویت کنیم، یکی از راه‌ها و روش‌ها چی بود؟ شناسایی مغالطه ها. امروز چند تا مغالطه دیگر رو عرض می‌کنم خدمتتون، چون می‌خوام به سواد رسانه هم اون بخشیش که مربوط به تفکر نقاد هست یک گریز بزنیم، به همین خاطر با یک سرعت بیشتری او بخواهیم کرد. یکی از اون مغالطه ها حمله به شخصه. درست شد؟ شما میای به یک شخصی که ممکنه خیلی وجاهت نداشته باشه حمله میکنی برای اینکه اون منطق رو در واقع زیر سوال ببری. این میشه یه مغالطه عملی. مثلا فرض کنید که دین اسلام یا پیروان اسلام یا حضرت ختمی مرتبه صلوات الله و سلام علیه رو ما میخوایم منطقش رو بزنیم، میایم حمله میکنیم به اشخاص دوروبرش، میگیم دوروبری های ایشون رو بندگان و سیاه‌پوستان و نمیدونم فقرا و اینها تشکیل دادن. این اگر دینی بود، اگر مالی بود به قول معروف، خب این همه در واقع پابرهنه و نمیدونم فقیر و عبد و سیاه چورده و اینا دوروبرش جمع نمیشدن. پس این میشه یک مغالطه، مغالطه حمله به شخص. مغالطه دیگری که خوب ما بشناسیمش اثر حاله‌ایه. خب حالا البته اثر حاله‌ای میشه سوگیری، ولی اینا یه همپوشیایی دارن، میتونیم از هم جداشون کنیم، میتونیم یک کاسه در واقع بهشون بپردازیم. اثر حاله‌ای یعنی چی؟ یعنی شما تحت تأثیر یک برجستگی یا یک ویژگی مثبت فردی، خب بیای اون ویژگی مثبتش رو تعمیم بدی به سایر حیطه ها. مثلا فرض کنید که یک کسی استاد اخلاقه، مثلا درست شد؟ حالا ما بگیم چون ایشون استاد اخلاقه و قبولش هم داریم، پس لابد سیاستمدار خوبی هم هست، پس لابد سر از اقتصادم در میاره. اینو بهش میگن اثر حاله‌ای، که ما بر اثر اون حاله‌ای که دور شخص ایجاد میکنیم ممکنه مقهور چیزهایی بشیم که قابلیت او نیست، ولی به اشتباه برای او قابلیت بپنداریم. توسل به احساسات. احساسات مثل چی؟ مثل ترس، مثل خشم، مثل عصبانیت، شادی، ترحم، غرور. شما مثلا اگر کسی رو بترسونید، خب راحت تر میتونی فکر او رو چکارش کنی؟ تسخیر کنی. اینی که جنگ روانی بخش زیادیش روی ارعاب و ترس مخاطب متمرکز میشه علتش همین هست. شما وقتی اومدید به اصطلاح از احساسات استفاده کردی، چه اتفاقی میفته؟ شخص دچار ترس شد یا شخص دچار غرور شد. مثلا خیلی اومدی از او تعریف کردی، به قول خودمون هندونه زیر بغلش گذاشتی، خب این هیجان مثبتش غلیان میکنه، مسیر برای اینکه حرف شما رو بهتر بپذیره هموار میشه. چرا؟ چون اصولا احساسات و عواطف به یک نحوی قسیم شناخت هست. درسته؟ شناخت پایش تفکره. و حال اینکه پای احساسات و عواطف وقتی جلو بیاد، تفکر خلاقی که مبتنی بر شناخت هست و مبتنی بر تفکر هست، دیگه خیلی مجالی برای خود ابرازی یا ابراز وجود نخواهد داشت و احساسات جای او رو میگیره. بنابراین احساسات از جمله مواردی است که میتونه مانع چی بشه؟ تفکر خلاق بشه. یا فرض بفرمایید اکثریت مردم، استناد به نظر اکثریت مردم، بگیم خب از این همه آدمی که هستن نمیدونم رأی دادن به فلانی یا مثلا این رنگ رو انتخاب میکنن یا این مثلا مدل لباس رو انتخاب میکنن یا این مدل تعامل رو انتخاب میکنن، چون اکثریت این گونه هستن پس لابد یه خبری هست. بگیم اکثریت این دین رو انتخاب کردن پس لابد حق با اونهاست. اینها مغالطاتی است که باید بهش توجه داشته باشیم. من حالا خیلی فهرستوار عرض کردم خدمتتون، دارم ازش عبور میکنم که وقت کم نیاریم. یا یه تکنیک دیگری که حالا بسیار ازش استفاده میشه، تکنیک چیه؟ تکنیک تکرار هست. خب وزیر تبلیغات هیتلر، حالا اسمش رو اگر خاطرم باشه اشتباه نکنم، گوبز، روی این تکنیک تکرار تأکید فراوانی داشت و میگفت یک دروغ رو، حالا خود دروغ اصولا یک تکنیک هست در جای خودش توی جنگ روانی، میگفت یک دروغ رو اونقدر تکرار کنید خب تا خودتونم حالا باورتون بشه یا باورپذیر بشه به این مضمون. یا برخی ها بیان میکنن که تکرار اونقدر اثرش بالاست و اثرگذار هست که حتی یک میمون هم میتونه با تکرار آنچه رو که مد نظر شما هست یاد بگیره. حالا این تکرار یا ارزیه، خب همزمان چند تا رسانه، چند پایگاه خبری، چند تا منبع خبر اون رو تکرار میکنن، یا طولیه، امروز میگن فردا میگن و الی آخر. مثلا الان شما فرض کنید که تو فضایی که ما با خوشسالی الان مواجهیم، زمستون و پاییز و بهارش هم گویا ما خیلی بارندگی نداریم، حالا شما فرض کنید یک نفری بیاد به شما خبر بده که الان یکی از گرم ترین نقاط کشور، مثلا حالا بندرعباس یا فرض بفرمایید نمیدونم اهواز، حالا یه جایی که هم گرمه هم بارندگی نسبت به سایر مناطق کمتر داره، خب اگر بیاد به شما بگه که اهواز از دیشب الان 1 مرداده یا 30 تیر وسط عرضم به حضور شما تابستون، دیشب اهواز برف آمده، شما چه در واقع برداشت و قضاوتی نسبت به او خواهید داشت؟ شاید اولین چیزی که به ذهن خطور کنه اینه بگیم که احیانا مثلا مخ تاب برداشته یا داری شوخی میکنی یا ما رو دست انداختی. حالا فرض کنید نفر اول میاد این خبر رو میده، نفر دوم باز از جای دیگری بدون اینکه ارتباطی بین اینها وجود داشته باشه او هم میاد همین رو میگه، نفر سوم هم بیاد همین رو بگه. ببینید به 5 نفر 10 نفر که رسید، اون وقت شما گویا دیگه چیکار میکنید؟ حداقلش کم کمش اگر باور نکنید که باور خواهید کرد به واسطه بیان چند نفر، تردید در دل شما ایجاد خواهد شد و مقدمات پذیرش رو در آینده چیکار میکنه؟ فراهم میکنه. این اثر به اصطلاح تکرار هست. یا استفاده از محتوای تخیلی، محتوای تخیلی یا محتوای هیجانی مثل فیلم‌های اکشن که دیدید، یا حتی در واقع استفاده از محتوای جنسی. چرا؟ ویژگی تخیل و محتوای جنسی و اکشن و اینها چیه؟ اینه که میتونه ترشح دوپامین رو که در واقع لذت رو میتونه ایجاد کنه در مخاطب، چکار میکنه؟ فعال میکنه. دوپامین ارتباط داره با احساس چی؟ شادی و لذت. بنابراین اون رسانه یا اون گوینده، اون کتاب، رمان، هر چی که هست میاد از این عناصر یا عناصر استفاده میکنه، چون میدونه که اینها ارتباط دارن با تحریک و ترشح دوپامین و در نهایت لذت. لذت هم یک مشوق درونیه. فردی که لذت دریافت کنه تحریک میشه و تشویق میشه که مجدداً به اون منبع لذته چه کار کنه، در واقع رجوع کنه. تا بیاییم برسیم به سوگیری های شناختی. خب سوگیری های شناختی رو هم شما باید بدونید. تفاوت سوگیری شناختی با مغالطه چیه؟ مغالطه اینه که از بیرون، در واقع منبع بیرونه، خب، و کسی قصد فریب شما رو داره، حالا یا عالما یا جاهل. ولی سوگیری چیزیه که از درون شما داره اتفاق میفته، کاری به محرک یا شخص بیرونی اصولا نداره. از جمله این سوگیری ها سوگیری تایید خوده. سوگیری تایید خود یعنی چی؟ یعنی من و شما اصولا دنبال استدلال ها یا شواهد یا اخبار یا مدارکی میگردیم که اون موضع قبلی من رو چه کارش کنه؟ تایید کنه. اینو ما بهش میگیم سوگیری تایید. به عنوان مثال من طرفدار یک حزب سیاسی خاص هستم، خب دنبال چی میگردم توی اخبار یا توی سایت ها یا توی خبرگزاری ها یا حالا هر چیز دیگری؟ دنبال اون خبرهایی میگردم و به خبرهای اصولا توجه میکنم که اون موضع قبلی من رو چه کارش میکنه؟ تایید میکنه. اخبار و شواهدی رو جمع میکنم که اون موضع قبلی من مبنی بر حقانیت اون حزبی که بهش وابسته هستم رو یا اون جنایی که بهش وابسته هستم رو چیکار کنه؟ تایید کنه. خب ببین اینا همه حالا و مواردی که در ادامه اضافه خواهم کرد، همه اینها مانع چی میشه؟ مانع تفکر خلاق میشه. از جمله موارد دیگری که به عنوان سوگیری شناختی میتونیم ازش یاد کنیم، سوگیری شناختی یا اثر لنگر انداختن هست. اثر لنگر انداختن چی به ما میگه؟ اسمش با خودشه. شما وقتی یک کشتی لنگرش میفته یعنی همونجا متوقف میشه دیگه، به مرحله بعد وارد نمیشه. اگر ذهن شما به یک موضوع قلاب شد اونو ما بهش میگیم اثر لنگر انداختن. به عنوان مثال شما وارد یه فروشگاه میشید، خب زده که مثلا حالا فلان جنس هر چی که هست، حالا یا خوردنی یا پوشیدنی یا نمیدونم وسیله برقی، هر چی که مد نظر باشه، فلان جنس 2 میلیون قیمت خورده ولی ما با تخفیف 50% میدیمش 1 میلیون، درسته؟ شما وقتی این تخفیف 50% رو میبینید همونجا لنگر میندازه ذهن من و شما که این 2 میلیون قیمتش بوده داره میدهش 1 میلیون. خب طبیعیه که این 50% تخفیف ترغیب کننده، تحریک کننده و وسوسه انگیز خواهد بود. اون وقت مانع میشه از این تفکر خلاق من که واقعا این جنسی که داره میفروشه واقعا ارزشش 2 میلیونه که الان داره مثلا 1 میلیون به من میده با 50% تخفیف، و حال این که اصلا اون جنسه ممکنه ارزش واقعیش اصولا 800 هزار تومن باشه، فرض بفرمایید 900 تومن باشه، کمتر یا حالا بیشتر، ولی اون چرا که او گفته واقعیت نداره و ما خیلی از اوقات به این توجه نمی کنیم. چرا؟ چون ذهن ما روی اون 50% تخفیفه، اصلا اون تخفیف ویژه به اصطلاح چه کار کرده؟ لنگر انداخته. یا دسترسی پذیری، علیکم السلام و رحمت الله، دسترسی پذیری این هم باز یکی از چیا هست؟ سوگیری‌های شناختی است. دسترسی پذیری چرا ما سراغش میریم؟ به خاطر سهولت در واقع استفاده، سهولت به خاطر آوردن. تازه باش مواجه شدیم. شما فرض بفرمایید که یک ایامی سالهای گذشته به ویژه متاسفانه در یک مقطع زمانی سوانه هوایی زیاد شد. مثلا توی یکی دو سال ممکن بود که توی مقطعی چند تا سانحه هوایی ما داشتیم و قربانیانی رو متاسفانه. خب اتفاقی که میفته اینه که شما الان ذهنتون درگیر این سوانه هوایی میشه و تلفاتی که داره اتفاق میفته، اون وقت خروجیش این میشه که من از به اصطلاح مسافرت هوایی چیکار میکنم؟ امتناع میکنم. غافل از این که با همه اتفاقات تلخی که رقم خورده در داستان سوانه هوایی، تلفاتش به مراتب کمتر هست از سوانه جاده‌ای، تصادفات جاده‌ای. ولی چون الان تو این چند روز هی اخبار تو گوش من بوده و در معرض مواجهه شدن من با اونها، این در دسترس پذیری مانع میشه برای اینکه من بیام تحلیل کنم یا تفکر نقادی داشته باشم مبنی بر اینکه بابا این سوانه به مراتب میزانش از سوانه جاده‌ای چی هستش، به اصطلاح کمتر هستش. یا حالا مثلا فرض بفرمایید اثر بارنوم. اثر بارنوم چیه؟ اثر بارنوم این رو به ما میگه که اینو مثلا بیشتر رمالا و نمیدونم این فالگیرا و اینا یا این سایت های به اصطلاح طالع بینی ازش استفاده میکنن. میان یه قاعده کلی میگن، مثلا میگن شما یه آدمی هستی، یه مشکلی تو زندگی داری، کسی ازش خبر نداره، یه مدتی ذهنتو درگیر کرده. ببینید یک مفاهیمی میگن، یه گزاره‌هایی میدن و خبرهایی رو در واقع بیان میکنن که خیلی چیزای کلی هست، هر کسی ممکنه که مصداق در واقع اون توصیف قرار بگیره. بعد شما میگید خب آها درست داره میگید، فهمید که مثلا من فلان مشکل رو دارم و این زمینه باز میشه برای اینکه حالا اون مرحله یا هدف بعدی رو شخص دنبال کنه. اینها رو حالا عرض کردم محضر بزرگواران از باب اینکه ما با هم سوگیری ها آشنا بشیم و هم با مغالطات آشنا بشیم و متوجه بشیم که چگونه اینها میتونه به اصطلاح مانع تفکر خلاق بشه در ما. ما اگر حواسمون رو جمع نکنیم خیلی از جاها یا خودمون بدون اینکه دخالت بیرونی داشته باشه در نتیجه ها دچار خطا میشیم، خیلی از اوقات هم ممکنه که دیگران ما رو به اشتباه برسونن. با لحاظ این نکاتی که عرض کردم خدمتون، تفکر نقاد تو سواد رسانه‌ای به چه درد ما میخوره؟ ببینید شما خیلی از اوقات شنیدید، هممون دیدین، میگن اون کسی برنده است که، به ویژه تو این عصری که الان ما داریم زندگی میکنیم، اون کسی برنده است که در واقع سواد نبرد و جنگ رسانه‌ای رو بخواد ببره. و اصولا میگن که رسانه سلاحیه که 24 ساعته در حال شلیکه. شما هیچ سلاحی رو پیدا نمی‌کنید، هیچ اسلحه‌ای رو از صدر خلقت تا به الان پیدا نمی‌کنید که 24 ساعت مشغول شلیک بوده باشه. چون زمانی که سنگ بوده و نمی‌دونم حالا تیر و کمان بوده تا برسه به الان که تفنگ هست و نمی‌دونم موشک، و اینطوری نیست که بخواد 24 ساعته یه تفنگ یا یه موشک انداز یا یه هواپیما هر چی شلیک کنه، بالاخره یه ظرفیتی داره. ولی میگن رسانه سلاحیه که ظرفیت این رو داره 24 ساعته بخواد چیکار کنه، عرضم به حضور شما، شلیک کنه و مخاطب رو بخواد قربانی کنه. ببین که چند تا بودن، حالا من مواردی رو که گفتم فکر می‌کنم 5 6 تا رو خدمتتون گفتم، نشمردم دقیق که ببینم چند تا هستن. پس بنابراین ما اگر حواسمون رو جمع نکنیم ممکنه قربانیان این سلاح باشیم. برای این که تو این عرصه ما بتونیم دست برتر رو داشته باشیم، باید تفکر نقاد رو هم توی رسانه بروز بدیم. راهش چیه؟ چند تا محور داره. شما در مواجهه با هر خبری، خب در مواجهه با هر خبر، الان نمیدونم مثلا فلان جا فلان اتفاق افتاده، نمیدونم بنزین گرون شده، رژیم صهیونیستی نمیدونم فلان جا رو زده، کیک و دست دستگیر کردن، اون نمیدونم فلان کرده، بهمان کرده و و و الی آخر. خب این اخباری که به ما القا میشه، اگر ما از تفکر نقاد برخوردار باشیم بهتر تصمیم خواهیم گرفت. ارکانش چیه؟ یک، چند تا سوال همیشه باید مد نظرتون داشته باشید در مواجهه با محتوای رسانه‌ای که دریافت میکنید. یک، چه کسی؟ چه کسی یعنی چی؟ یعنی منبع خبر. چه کسی این خبر رو داره به ما میده؟ اون میشه منبع خبر. این منبع خبر میتونه اینترنشنال باشه، میتونه بی بی سی باشه، میتونه نمیدونم صدای آمریکا باشه، میتونه صدا و سیما باشه، میتونه یک سایت در واقع مورد تایید باشه، میتونه غیر این باشه. پس اولین سوالی که ما باید بپرسیم سوال از منبع خبر هست که تحت عنوان چی ازش یاد میکنیم، چه کسی. درست شد؟ دومین سوالی که ما باید طرح کنیم سوال از چه چیزی است. چه چیزی ناظر به چیه؟ ناظر به محتواست. این منبع خبری که حالا هست، صدا و سیما هست یا روزنامه یا حالا هر منبع دیگری، چه چیزی رو داره چه کار میکنه القا میکنه، اون محتوا چیه. اون محتوا یک ظاهر داره، یک مضمون پنهان داره. پس ما باید بدونیم که محتوا چی هست. مورد بعدی یا سوال بعدی که میتونه به ما کمک کنه اینه که متوجه بشیم یا در واقع از خودمون سوال کنیم به چه کسی. پس ببینید اون سوال اول چه کسی بود، چه چیزی، اینجا حالا رسیدیم به چه کسی. به چه کسی یعنی چی؟ یعنی مخاطب. مخاطب این پیام کی هست؟ مخاطبش کیا هستن؟ جوانان، نوجوانان، باسوادان، بیسوادان، دانشجوان، طلبهان، عموم مردمان، چگونه است؟ این رو باید سوال کنیم به واسطه در واقع کلمه به چه کسی یا واژگان به چه کسی. سوال چهارمی که مطرح میکنیم از چه ابزاری، یعنی اون پیام رو داره از چه ابزاری به من القا میکنه. سایت، نمیدونم شبکه اجتماعی، ماهواره است، تلویزیون، نمیدونم پیامک فرض کنید، نمیدونم حالا کلیپ صوت، هر چیزی. اینا رو هم باید از خودمون سوال کنیم. و سوال دیگری که هست و مهمتر از شاید سوالاتی باشه که تا الان مطرح کردیم، چه هدفی؟ یعنی اصولا این پیام با چه هدفی تولید شده و با چه هدفی داره مخابره میشه؟ هدف اون تولید کننده چی بوده؟ واقعا میخواد به من کمک کنه یا جای دیگری رو نشانه گرفته؟ این که قرار مشکل آب ما مثلا حل بشه، هدفش از بیان این جمله و واژه چیه؟ واقعا خیرخواه ماست، قراره بیاد خدمت کنه و مشکلات رو رفع و رجوع کنه، یا خیر پشت این هدف دیگری است؟ و در نهایت، حالا این سوال رو بعضی ها ممکنه که مطرح کنن، بعضی ها بگن خیلی ضروری نیست، سوال چه زمانی، یعنی این محتوا چه زمانی تولید شده. ممکنه این که یک سال پیش معتبر بوده، ممکنه 5 سال پیش معتبر بوده، ولی الان دیگه این خبر یا این متن یا این پیام هرچی که هست اعتبار خودش رو چه کار کرده؟ با گذر زمان از دست داده. پس اینم نقش در واقع چی هستش؟ تفکر نقاد در داشتن سواد رسانه. که اصولاً رسانه‌ها دنبال چی هستن؟ دنبال اینن که شما رو متقاعد کنن. شما میگم شما نوعی، من و هر کس دیگری، درست شد؟ میخوان ما رو متقاعد کنن. متقاعد سازی هم قبلتون بحثش مفصل و جداست، فنون متقاعد سازی یا فنون اقناع. ولی متقاعد سازی یا اقناع هم خودش سطوح مختلفی داره. از چی گرفته؟ از عرضم به حضور شما ایجاد تردید، بعدش بیاد مثلا همراهی نظری و در مرحله سوم همراهی عملی. مثلا توی این داستان آشوب ها برخی از این تئوریسین هاشون یا اون در واقع افرادی که اون ور اصلا نظر میدن میان میگن ما نیاز به این داریم که اولا اجماع در نظر ایجاد کنیم، خب یعنی به لحاظ نظری مردم رو قانع کنیم که حرف ما درسته، به لحاظ نظری اونها رو با خودمون همراه کنیم، اما این کافی نیست. میگن در کنار در واقع اقناع عمومی شما نیازمند بسیج عملی هم هستید، اقدام عملی هم هستید. خب پس ببینید از ایجاد تردید شروع میکنن تا همراهی نظری و در مرحله بعد ما برسیم به اصطلاح عمل کردن. از جمله کارهایی که حالا جالبه میان میگن خوبه پژوهش‌ها یا صاحب نظران بهش پرداختن، میگن کمک میکنه به قانع کردن یا همراهی، چیه؟ اینی که یک فرد رو در شرایطی قرار بدید که یک فعلی رو انجام بده. خب مثلا اگر من اومدم حالا سیگار کشیدم، خب اینجا دیگه خیلی تو کتم نمیره که این سیگار مثلا فلان ضرر رو داره، فلان آسیب رو داره. چرا؟ چون خودم دارم این کار رو انجام میدم. یا از اون طرف میگن اگر میخواید یک کسی تو زمین شما بیاد یا باقی بمونه، شرایطی فراهم کنید که در واقع شعار رو علنی بیان کنه. مثلا من اگر اومدم از فلان فرد یا فلان فکر یا فلان حزب هرچی که هست توی رسانه عمومی که چه عرض کنم، نه لازم نیست در مقیاس کشوری یا بین المللی، همون توی خونهی که نشستیم با فک و فامیل و خواهر و برادری که هستیم، اگر من اومدم از موضع الف دفاع کردم، یعنی گفتم مثلا آقای الف کارش درسته یا حزب ب مثلا کارش درسته، هرچی، یا ماشین اصلا چرا سیاسی، این ماشین مثلا ماشین خودرو خوبی است، این مقاومت من رو برای تغییر در واقع پیدا کردن نظرم چی میکنه؟ میبره بالا. چرا؟ چون شما اومدی حرف زدی و وقتی حرف زدی این عرض کردم دامنه مقاومت رو افزایش میده و شما برات سنگینه که دیگه حالا بیای بگی نه خیر حق با شما بود، این خودروی مثلا مناسبی نبود، اون خودرویی که شما گفتی. خب اینها حالا فنونی است که سر جای خودش باید بهش پرداخته بشه، ولی بی ارتباطش شاید با بحث ما نبود. ما چون فرصت هم خیلی نداریم، اگر اجازه بفرمایید بریم سراغ مبحث آخرمون که در واقع شیوه های مواجهه با کودک و نوجوان هست به منظور تقویت تفکر نقاد. شاید مفهوم هویت، خب آیدنتیتی، مفهوم هویت رو طبیعتاً شنیدید. حالا بیشتر ما طلبه ها خب توی حالا شاید منطق و فلسفه این مفهوم اونجا بیشتر به گوشمون خورده یا مواجه شدیم، اما توی روانشناسی هم یک مفهوم در واقع مهم هست که اریکسون حالا بیشتر بهش پرداخته و در ادامه اریکسون جیمز مارسیا اومده مبتنی بر مؤلفه هایی که برای هویت گفته 4 تا هویت رو استخراج کرده. خب حالا این رو من به عنوان مقدمه میگم تا برسیم به اون مبحث تفکر نقادمون. اون 4 تا شق کدوماست؟ بیان میکنه که ما 4 سبک هویتی داریم که این 4 سبک هویتی بسته به این خواهد بود که شما این دوتا مؤلفه‌ای که هویت رو تشکیل میده چه ضریبی و چه میزانی ازش برخوردار باشید. اون دوتا مؤلفه کدوم هست؟ 1 کاوش یا جستجو، دو تعهد. پس بیان میکنه که هویت دو تا مؤلفه داره، یکی کاوش و جستجوگری است و دیگری هم تعهد و پایبندی. کاوش یعنی این که شما اصولا از خودت بپرسی من کیم، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. بپرسی کیم، کجا میخوام برم، اصلا برای چی این کارا رو باید انجام بدم، شغلم چی باشه، نمیدونم حرفم چی باشه، چه مسیری رو باید اصولا انتخاب کنم، خودم با خودم چند چندم. ابتدا برای شما ایجاد سوال بشه، بعد بری سراغ چی، جستجو کردن برای اینکه به این سوال پاسخ بدید. درست شد؟ اینو بهش میگیم کاوش. اگر شما ایجاد سوال شد برات، بعد رفتی کاوش کردی، جستجو کردی، به این سوالات پاسخ دادی، به یک نتیجه میرسی دیگه، درسته؟ اونجا میشه سرآغاز چی؟ سرآغاز تعهد. وقتی رسیدی که من باید این مسیر رو انتخاب کنم، این دین و آیین رو باید انتخاب کنم، این نهله رو باید انتخاب کنم، چون با کاوش رقم خورده، تعهد برای شما ایجاد میشه. پس اگر کاوش همراه بشه با تعهد، شما صاحب یک هویتی میشی. اسم این هویت رو ما میگذاریم هویت چی؟ موفق، بهترین نوع هویت. درست شد؟ حالا اگر یک کسی بدون اینکه کاوش داشته باشه، بدون اینکه اصلا سوالی براش ایجاد شده باشه، به تعهد برسه، یه بابش میگیم چی؟ هویت زودرس. یعنی نگاه کرده دیده بابا مامانه چی میگن، نمیدونم معلمه استاده چی میگه، اون کسی که قبولش داشته چی میگه، این دوچار هویت زودرسه و احتمال تغییرش هم خیلی بالاست. معمولا این فرقه های چه بسا انحرافی یا این گروهک های تروریستی، معمولا از اینا ممکنه از این افراد تشکیل شده باشن که یک هویت زودرسی دارن، گوششون به دهان دیگران بوده، همون رو بدون این که تحلیلی کنن، بدون این که کاوشی داشته باشن، بهش متعهد شدن. بعدن افرادی که دچار هویت زودرس هستن ممکنه چی بشن؟ تغییر رنگ بدن. شما این در واقع بعضی از افراد رو میبینین که شترگاه پلنگن دیگه، و رنگ عوض میکنن، مثل چی بهش میگن، این آفتاب پرستا. تا دیروز میزنه میکشه، نمیدونم قتل و غارت و جنایت و سربریدن و بمبگذاری، و حالیش هم نیست که مثلا کی میمیره کی نمیمیره، بچه هست، یتیمه، نیست، و و و و. یه روز دیگه به موازاتش میاد چیکار میکنه؟ کروات میزنه شیک و مجلسی. خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که این هویت یک هویت ناپایدار و زودرس بوده که الان کار به اینجا کشیده. حالا یه زمانی فیلمشه، اون یه حرف دیگری است. ولی اصولا اینها باورشون تغییر میکنه، اون چیزی که حالا برداشت بنده است. نه اینی که حالا بخواد تاکتیک، در واقع تاکتیک باشه براش. نه، اصلا باور اون موقع اون درست بوده، الان این درسته. تغییر میکنه. چرا؟ چون عرض کردم بدون کاوش بوده. خب یه جایی هست ما کاوش رو داریم، خب کاوش رو داریم، طرف هم میره میگرده ولی به سرانجامی نمیرسه، یعنی بالاخره به یه قطعیتی نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی به تعهد نمیرسه. اینو رو بهش میگیم هویت چی؟ معلق. یا آره دیگه، هویت معلق. هنوز به یا هویت وقفه، وقفه افتاده. پس کاوش هی میکنه، من تا خب آدمیه که حالا یا شکاکه یا هر چیز دیگری، به چیزی متعهد نمیشه و همچنان تو شک به سر میبره. و نوع آخرش چیه؟ هویت، حالا اگر عنوان رو درست بگم، هویت مغشوش. هویت مغشوش چیه؟ یعنی اصلا بادی به هر جهته. هویت کلیشه‌اند، سوال کلیشه‌اند. یه دوری اومدیم تو این دنیا به هر حال بذار خوش باشیم، نه کاوش میکنه و نه تعهد میشه، متعهد میشه به چیز. پس ببینید چهار تا الگو ما داریم. اونهایی میتونن به یک هویت سالم دست پیدا کنن که به میزان لازم از تفکر، اندیشه یا آنچه که ما تحت عنوان تفکر نقاد داریم ازش یاد میکنیم چی باشن؟ برخوردار باشن و این دیگه به این راحتی ها این تفکر تغییر نمی کنه. این باوره دیگه تغییر نمی کنه. قصه تلخی که ما باش مواجه هستیم چیه؟ اینه که شما مثلا توی مشاوره ها ما خیلی اوقات حالا مواجه میشیم، شاید شما هم تجربه زیستی خودتون هم گواهی بده که خیلی از افراد هستن مثلا وارد دانشگاه که میشن میبینی که میشن یه آدم دیگری، تا دیروز قاری قرآن بوده، حافظ قرآن بوده، بسیج بوده، نمیدونم چی و چی، الان شده یک آدم کاملا متفاوت. چرا؟ دلیلش چیه؟ شما بفرمایید. ممنونم جناب آقای زهرایی از لطف و بزرگواریتون. خب پاسخ، چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش چیه؟ گیر کجاست؟ به کدوم از این مؤلفه هایی که من عرض کردم خدمتون برمیگرده به نظرتون؟ بسیار ممنون، سپاسگزارم. کافیه همین گونه که فرمودید هویت زودرس، مشخصه هویت زودرس چی بود؟ برخیتون اشاره کردید، حالا فکر و محیط رو گفتی. خب اون فکر و محیطه برای خیلی هست، ولی یا تغییر تفکر، صحبت ما اینه که چرا این محیط تونست فکریشون رو تغییر بده، چرا تفکرش تغییر پیدا کرد؟ به خاطر هویت زودرس. هویت زودرس چی بود؟ این بود که آقا بدون جستجو، بدون تحقیق، همونطوری که اشاره فرمودن بعضی از عزیزان، و بدون کاوش فقط همین رو دیده، حالا این رو پذیرفته، تقلید کرده، بدون این که حل کنه معما رو برای خودش، متعهد شده. بعد حالا وارد یه محیط بزرگتری میشه، چهار تا مثلا نمیدونم آدم جدید رنگارنگ میبینه مثلا، تازه اونجا یه سوال براش ایجاد میشه که آه نکنه مثلا یه خبر دیگری هم باشه و من اشتباه میکردم. پس این پدیده تلخ رو اگر بخوایم یه مقداری، علتاش البته مختلفه، ولی از این منظر بخوایم بهش نگاه کنیم، ایراد عمده میتونه برگرده به اون عدم کاوش. حالا چرا کاوش اتفاق نمیفته؟ اون باز قصهش جداست. برگردیم به بحثمون، تفکر نقاد. شما اگر قرار بچهت، برادرت، هر کسی، کودک و نوجوانی که ما باش مواجهیم، به این سرنوشته مبتلا نشه، باید چه کار کنی؟ باید کاوشش رو، مؤلفه کاوش رو در او چه کار کنی؟ تقویت کنی. اگه مؤلفه کاوش رو تقویت کردی، یعنی تفکر نقادش رو خود به خود داری پرورش میدی. ما برای این که کاوشگری بچه یا نوجوان تقویت بشه، راه‌هایی رو و روش‌هایی رو چه کار می‌کنیم؟ پیشنهاد می‌کنیم که اینها می‌تونه منجر بشه به تقویت چی؟ کاوشگری، می‌تونه منجر بشه به تقویت جستجوگری، که مؤلفه اصلی چی بود؟ تفکر نقاد بود. چون تفکر نقاد همینطوری بی خود و بی جهت به چیزی متعهد نمی‌شد، بی خود و بی جهت چیزی رو در واقع نمی‌پذیرفت. شروعش شما با تشویق کنجکاوی، یعنی بچه ها خود به خود فطرتاً به صورت ذاتی، حالا میخواد فطری باشه غریزی باشه، اون حالا بحث دیگری است کار بهش ندارم، ولی اصولا به لحاظ ذاتی دنبال کنجکاوی هن. میخواد نمیدونم دست به هر چیزی بزنه، میخواد هر چیزی رو آزمایش کنه. این رو شما نباید بچه رو بترسونی، باید اجازه بدی که اون کنجکاویه چی بشه؟ شکل بگیره، تشویقش کنی، فضا در اختیارش قرار بدی، اجازه بدی که خودش کار کنه. اینی که بیان میکنن از تراب ربیع و سبیان، خاک بهار کودکانه، یعنی چی؟ یعنی با این خاک گویا حال میکنه، صفا میکنه، کیف میکنه. حالا اون برداشتی که من دارم ممکن این برداشت درست نباشه، خودش میسازه، خودش خلق میکنه، خودش تولید میکنه، خودش از بین میبره، شکل نوعی میده به اون خاک. خصوصیت خواب اینه که شما میتونی شکل بهش بدی، میتونی با آب قاطیش کنی، مثلا خمیرش کنی، گلش کنی، شکل بهش بدی. و حال اینکه الان بچهای من و شما خب متاسفانه یه گوشی دستشونه، مامان هم تو آشپزخونه به هر دلیلی مشغوله، حالا یا حال نداره یا حوصله نداره یا سر شلوغه. اون بچه گوشی بگیر دستت، اینجا نطقت هم نمیاد بالا، بشین این کارتون رو ببین یا این بازی رو انجام بده. یک فعل کاملا منفعلانه، اصلا فعل شاید بهش نتونیم در واقع چه کار کنیم؟ اطلاق کنیم. بنابراین حالا این میگن اون حکایتیه که یک کسی داشت میرفت، شنیدید طبیعتا که قفل اون مغازه رو یا اون دکان رو در زمان قدیم داشت میبرید که مال و اموال شوهر داره ببره. یک کسی از راه رسید، ساده دلی بود، حالا ساده دل به معنای منفیش، گفت داری چه کار میکنی؟ گفت دارم دهل میزنم. گفت پس چرا این دهل شما صداش در نمیاد؟ گفت حالا فردا صداش رو در واقع میشنویم. این فضایی هم که الان من و شما باش مواجهیم و شرایط بدی متاسفانه برای بچه هامون رقم خورده، یه بخشیشو خود ما کوتاهی میکنیم، یه بخشیش هم قهری داره رقم میخوره توی اجتماع، این تازه در واقع میگه باش تا صبح که دولت عشقش بدمد، که این هنوز از نتایج سحر است. اینا حالا مونده، اون دوله فردا پس فردا صدش در میاد که ما با نسلی مواجه خواهیم بود که چه بسا آسیب‌های بزرگتر از آنچه که داریم تجربه می‌کنیم مواجه خواهد شد. البته نباید بدبینانه به نسل نوجوانمون نگاه کنیم و شخصا با اینکه انقدر دارن میترسونن ما رو از دهه 80 هامون و از دهه 90 هامون، این به نظرم خودش یه آسیب جدی هست. یا اصلا اصولا تعبیر نمیدونم نسل زد رو به کار بردن، اصلا یعنی چی نسل زد؟ از اون ورداشتیم و بردیم داریم میچسبونیم به بچه های خودمون، بعد میگیم حالا این نسل زد عجب نسله مثلا وحشتناکیه و الاخر. نه آقا، ما میگیم دهه 80 هامون، میگیم نوجوان هامون، دهه 90 هامون، حالا کار ندارم. ولی این بخشش آسیب های خاص خودشو داره، ولی این آسیب هایی که ما داریم عرض میکنیم به معنای این نیست که این نسل دیگه یه نسل زامبیه، به نسل حالا مثلا کلن منقطع هست با آنچه که ما در گذشته بودیم. نه خیر، آسیب های خاص خودشو داره، ولی اونها هم به هر حال تو همین آب و خاک دارن زندگی میکنن، کار ندارم. پس تشویق چی؟ تشویق بله دیگه، حالا تا جایی که آسیب نرسه. ببینید خانم، حالا اگر خوب ببینم، خانم نوعی ها، حالا چیزی که من اینجا دارم میخونم، تا نوجوانی، خب اصولا نوجوانی شما باید هویتت شکل گرفته باشه، حالا ممکنه یه چند سالی بالا و پایین بشه. نوجوانی از 12 سالگی شروع میشه تا بیاد برسه به مثلا 18 سالگی. البته بعضی از پژوهشگرها دامنش رو توسعه دادن، اووردن تا 25 سالگی هم این رو توسعه دادن. یعنی میگن توی این دامنه دیگه شما باید تکلیفت با خودت روشن شده باشه. پس یکیش اینه، تشویق کنجکاوی. دیگری بهره از قصه و داستان. اینی که مادر بزرگا قبلا قصه و داستان میگفتن، خب این یک پدیده میمون و مبارک بوده. و سعی کنیم که اون آخر داستان رو چکار کنیم؟ باز بذاریم. بعضی از اوقات بیاریم اون آخره، عرضم به حضور شما، نگیم قصه ما به سر رسید، نمیدونم کلاغه به خونش نرسید، تا اون آخرش رو نگیم. گاهی اوقات اجازه بدیم تا اون آخر رسوندیم، حالا اون واژه فارسیش نمیدونم، پلان نگیم یا سکانس که واژه های فارسی رو پاس بداریم، اون بخش آخرش، اون چند جمله‌ای که آخر مونده رو دیگه شما نگید. اجازه بدید که بچه‌تون خودش نتیجه گیری کنه که حالا مثلا این آقا پسره، این علی کوچولوه، این نمیدونم آقا خروسه، هر چی که هست، این بالاخره سرنوشتش یا این آخر داستان قراره به کجا ختم بشه. و دیگه هم این که بازی برای من و شما بازی است، اما برای بچه‌ها دنیای زندگی واقعی است. و یکی از مصادیق بارزش هم عرض کردم، همون خاکبازی و بازی‌های فعال، بازی‌هایی که فعالیت یدی درش باشه، گروهی مثلا باشه. اینها میتونه به بچه چه کار کنه؟ احساس شادی، احساس هیجان مثبت رو بده. و توی پژوهش‌ها هم این اومده، هیجان مثبت به شما میتونه این امکان رو بده که راحت‌تر فکر کنی، بهتر فکر کنی، توسعه بدی اون ساخت‌های مثبت رو. و یه جاهایی هم گاهی اوقات اگر مراجع از شما سوال پرسید که عذر میخوام، ما حالا رفتیم تو فضای مشاوره، بچه‌تون از شما سوال پرسید که مثلا این لام چرا نورش اینطوره، یا این مثلا این جوجه چطور متولد میشه، یا این برگه چرا اینطوره، یا برف چرا رنگش اینه، هر سوالی که به هر حال تو دنیای بچگی ممکنه که طرح بشه، گاهی اوقات به جای این که ما پاسخ بچه‌مون رو بدیم، سوال او رو با سوال جواب بدیم. یعنی چطور؟ چی بگیم؟ نمیگیم عزیزم، پسرم، هرچی، خودت چی فکر میکنی؟ به نظر خودت چی؟ پاسخ رو مثل یه لقمه آماده نجویم و بگذاریم تو دهان به اصطلاح بچه، بذاریم خودش چکار کنه؟ فکر کنه، ولو اشتباه کنه. بچه تا زمین نخوره راه رفتن رو یاد نمیگیره، بارها و بارها و بارها باید زمین بخوره، دستشو بگیری، تاتی تاتی به قول معروف ببری، همراهیش کنی تا بالاخره هم ترسش بریزه، به موازات این که ترسش داره میریزه مهارتش بره بالا، اعتماد به نفسش روش پیدا کنه و بتونه استقلال لازم رو چکار کنه؟ به دست بیاره. پس باید اجازه بدیم بچه آزمون رو خطا کنه، پاسخی که میده حتی اگرم اشتباه هست، این اشتباه رو به رخش نکشیم، او رو خدای نخواسته سرزنشش نکنیم. و اگرم دقت کرده باشید، گاهی اوقات قرآن مجید آیات کریمه و شریفه ای رو میبینیم که سوالیه، جنبه سوالی داره، یعنی مجمل میگه، یه جاهای محتوا رو به مخاطب سربسته میگه، اینطور نیست که بخواد همه چیز رو بگه. حالا این از اعجاز و در واقع مقام قدسی قرآن هست و حکیمانه هست، در اینش تردیدی نیست، ولی بالاخره ما هم باید برداشت خودمون رو داشته باشیم. آیا قرآن نمیتونست همه جزئیات رو بگه؟ آیا قرآن به جای سوال نمیتونست بیاد مثلا خودش از اول پاسخ رو بگه؟ چرا داره سوال میکنه؟ پس اینم یه نکته. و نکته حالا دیگه، چون فرصت هم رو به پایان هست، نکته آخر هم کتاب. یعنی من معظم رهبری تاکید داره روی کتاب. ایشون خاطرم هست 10-12 سال پیش، را شما هم شنیده باشید، میفرمود که حالا اگه خطا نکنم که یکی از آرزوهای من اینه که مردم ایران علاقمند بشن به کتاب و کتابخانی. و ایشون بیان میفرمود آنچه که در ذهن من هست که همه اعضای خانواده ما بلا استثناء قبل از خواب مطالعه میکنیم و گویا با مطالعه خوابمون میبره به این مضمون. خب چرا این اتفاق افتاده؟ چون خود حضرت آقا اهل مطالعه است. خب استهزار دارید، ماشاءالله ایشون اصلا اعجاب برانگیزه واقعا، تو هر موضوعی از ادبیات و شعر و نمیدونم نثر و رمان و نویسندگان داخلی و نویسندگان خارجی. و خب این چرا اتفاق افتاده؟ چون من پدر خودم الگو هستم و بر چه نگاه من میکنه. ما نمیتونیم بگیم رطب به صلاح خودمون رطب بخوریم بچه‌مون رو من کنیم، رطب خورده من رطب چون کند. پس علاقمند کردن بچه ها به کتاب خودش میتونه زمینه چی رو برام کنه. یادمون نره سر کیو داشتیم میتراشیدیم، در واقع سر کاوش رو، درسته؟ دنبال این بودیم که اگر بچه قراره که به ویژگی کاوشگری، جستجوگری دست پیدا کنه، این راه ها رو بریم، از جمله راه ها علاقمند کردن کودک به کتاب بود که اونم راهش اینه خودمون اهلش باشیم، بعد کتابی رو انتخاب کنیم که کودک بهش علاقمند، جذاب، خیلی قطور نیست، رنگامیزی مناسب داره، متناسب با سنش هست، گاهی اوقات محتوای کتاب رو به اصطلاح تبدیل کنیم به یه تئاتر عملی، به یه نمایش عملی و و و الاخر. اینها اگر اتفاق بیفته خب طبیعتاً اون ویژگی کاوشگری در بچه محقق میشه، بعد آنچه را که بهش متعهد خواهد شد انشالله پایدار خواهد بود و اینهاست که میتونه اون بیس تفکر خلاق رو رقم بزنه. جمله آخر رو بخوام عرض کنم خدمتون، خود همین تفکر خلاق هم ممکنه که من شما یا هر فرد دیگری هم بگه خب این حالا چی اسمشو گذاشتی تفکر خلاق؟ چیزی به نام تفکر خلاق نداریم، یه تفکر داریم دیگه، همون تفکریه که قرآن هم بهش دعوت کرده. اینطور نیست که ما دو تا تفکر داشته باشیم، به این تفکر بگیم تفکر معمولی، به اون تفکر بگیم تفکر خلاق. مثلا همون عقل عملی و نظری که توی اصول خوندیم، اونجا مربوط به ما یفعل بود، اون مربوط به ما یعلم بود، اینجا هم ما که دو تا تفکر نداریم که این دامنه تفکر اگر بیشتر بشه یا در واقع عمقش بیشتر بشه ما به این میگیم تفکر خلاق. حالا این اصطلاح چقدر درسته یا نادرست اون ما میگذاریم به عهده در واقع عزیزان و تفکر خلاقی که خودشون دارن. من حالا ببینم بزرگواران، چون فرصت گذشت، اگر سوالی فرصت داشته باشم پاسخ بدم خدمتون. حالا این موسم ها هم مقداری جناب آقای احمدی، خب راه گواهی رو واقعش من نمیدونم چگونه هست. جناب آقای هادی زاده هم فرمودن که ورزش یک نوع بازی است اما جایگزین نیست مگر طبق شرایط. آره باهاتون موافق هستم. عذرخواهی میکنم بعضی از مطالب رو نمیخونم چون فرصت گذشته. خب بعضی از دوستان جواب دادن. نه خیر خانم نوعی، بیشتر ناظر به دوره کودکی هست راه حلی که عرض کردیم، بخش موزمش اونجا معنا داره. خب من هم خدا قوت عرض میکنم، انشالله که تجربه خوبی رو با هم سپری کرده باشیم و مطالبی که عرض کردیم اطراف وقت عزیزان رو در واقع رقم نزده باشه و بابت کم و کسری عذرخواهی میکنم. بچه های باهوش تحلیلی پایین، ببینید ما تعریفی که خانم قربانی از تفکر خلاق عرض کردیم خدمتون چی بود؟ این بود که تفکر خلاق رو به عنوان یک مهارت تعریف کردیم. اگر این تعریف رو بپذیریم که تفکر خلاق یک مهارته، مهارت چیه؟ آموختنیه. پس می شود آموختش. خب جلسات ما تمام شد خانم نوعی، جلسه دیگری نداریم، ولی همین نکاتی که عرض کردم خدمتون بیشترش ناظر به دوره کودکی بود و تو دوره نوجوانی هم عرض کردم استقلال طلبی بچه رو شما باید چه کار کنید غیر از اون کنجکاوی. کنجکاوی تو دوره کودکیه، توی نوجوانی چه بس اون کنجکاوی تبدیل میشه به استقلال. به بچه باید چه کار کنیم؟ استقلال بدیم، ازش نظر بخوایم، ازش مشورت بگیریم، او رو در تصمیمات در واقع دخالت بدیم، از تحمیل و تحکم نظر خودمون به او خودداری کنیم و حالا دیگر فنون روش هایی هست که الان به خاطرم نمیرسه. ممنون و سپاسگزار از حوصلتون. انشالله هر جا که هستید صحیح و سالم و شاد باشید. همتون رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدارتون.